شناسی، هم قانونی، هم مطابق تورم و مطابق قانون.
متشکرم آقای ایمانی.
به خاطر این قصه است.
بله. با ما همراه باشید، خواهش میکنم. صحبت جناب ابراهیمی رو هم بشنویم. آقای ابراهیمی، خب نکات که آقای ایمانی فرمودن نکات کاملا قابل تأملی است. در پایان در فرض پایانی اشاره فرمودن که دولت اعلام میکنه واقعا تحت چه قالبی، قانون که اگر میخواد مبنای نرخ تورم در بخش روستایی و شهری و صنعتی باشه که عدد از 2200 تومان حتما فراتر میره. بررسی های شما در کمیسیون کشاورزی چه بوده؟
بله، البته من فرمایشات جناب آقای ایمانی رو واقعا باش موافقم. دقیقا دولت هم از حیث نوع قیمت، هم از نظر زمان ابلاغ، دوباره این سنوات گذشته هم کار غیر کارشناسی کرده، هم تخلف قانونی. ما البته چون در چند سال گذشته متاسفانه شاهد این کم توجهی دولت بر اجرای قانون و توجه بخش کشاورزی بود، بر اساس ماده 234 ارجاع دادیم به قوه قضاییه که معتقد بودیم که دولت تخلفات داشته توی این قضیه برای اجرای قانون و باید رسیدگی بشه. منتها بحث در اینه که اصلا در مورد گندم، ما درسته که خرید تضمینی برای چند قلم محصول و قانونگذار به لحاظ اینکه حمایت بشن کشاورزان مصوب کرده و لازم الاجراست، همونجوری که جناب ایمانی هم فرمودن سالیانه متناسب با تورم باید افزایش بدن، ولی در مورد گندم که کالای استراتژیکه، امنیت غذایی مد نظر هست. ما اصلا تازه حتی اگر این قیمت برای کشاورز ضرر اقتصادی هم داشت، ما وقتی که می‌بینیم امسال با قیمتی که دولت برای خرید گندم اعلام کرد و نتوانست واقعا میزان مورد نیاز از مردم خریداری بکنه و سیلو ما الان نزدیک 3 میلیون تن هنوز احتیاج دارن که گندم خریداری بشه، و ما خبر داریم که این گندم در انبارهای واسطه یا خود حتی انبار کشاورزان مونده و تحویل ندادن، این نشانه اینه که ما امنیت غذاییمون با این تصمیم غیر کارشناسی هم امکان داره به مخاطره بیفته. در کمیسیون کشاورزی هم بابتش صحبت کردیم. البته سال گذشته هم قیمت پیشنهادی دولت 1300 تومان بود، 1300 خورده‌ای که من حضور ذهن ندارم.
بله.
1470 تومان
که کمیسیون پیگیری کرد و نهایتاً با دستور رئیس جمهور شد 1700 تومان. آنچه که ما اطلاع داریم قیمت گندم در کشورهای همسایه ما چیزی بوده 285 دلاره و عرض نیمایی هم که شما حساب کنید دوربر 3000 تومانه.
بله.
و ما دوباره خطر این که گندم از کشورمون خارج بشه رو نباید فراموش بکنیم. و از همه مهمتر وقتی که اقلام اولوقعی اصلا جو 2400 تومانه یونجه 2300 تومانه، وقتی گندم از اولوقع ارزونتره، شما چه توقعی دارید که همین گندمی که ارزش غذایی نسبت به اصطلاح بالایی داره، اصلا اهمیت بسیار بالایی برای امنیت غذایی داره، بره در مصارف به اصطلاح جایگزین علوفه به صورت بگیره؟ این یه مقداری به هر حال از نظر کارشناسی همه هم اطلاع دارن مشکوکه چرا به این تصمیم میرسیم. ما شورای اقتصاد همه عواقب اینو میدونه، در کمیسیون کشاورزی هم بارها صحبت شد. اصلا محدودیت منابع مالی دلیل موجهی برای اینکه ما در این قضیه کوتاهی بکنیم نیست.
آقای ایمانی، آقای ابراهیمی عذرخواهی می‌کنم، اشاره فرمودید که سال گذشته با پیگیری‌های کمیسیون عدد 1470 تومان به 1700 تومان اگر اشتباه نکنم افزایش پیدا کرد. آیا این رویکرد الان در کمیسیون کشاورزی وجود داره که راجع به نرخ 2200 تومان اعلام شده هم به هر حال شما رایزنی هایی بکنید که به عدد قابل
ما حتما در اولا مکاتبه شده بابت این قیمت گندم و بر اساس در واقع هزینه های تمام شده و به یه شکلی حتی توان دولت هم دیده شده متناسب با تورم دور و بر 2500 تومان و اگر چنانچه کود شیمیایی و سایر نهادها افزایش قیمت داشته باشه، متناسبایی باید بیشتر ببرن بالا. یعنی من اعتقاد دارم که گندم لااقل باید بین 2500 تا 2700 تومان قیمت گذاری بشه.
درسته.
نباید فراموش بکنیم که یکی از در واقع نهادهای پرمصرف در حوزه کشت گندم کود شیمیایی، هم الان پتروشیمیا دارن مقاومت میکنن و کود رو تحویل نمیدن. ما میدونیم که درست کود قیمت دولتی داره، ولی آنچه که کشاورز مصرف میکنه بر اساس قیمت آزاده. اصلا این قیمت منصفانه و قابل قبولی نیست، باعث تغییر الگوی کشت میشه. ما منابع آب و خاکمون مصرف محصولاتی میشه که نیاز ضروری نیست، بعد خدای نکرده مجبور میشیم که گندم بالای 3000 تومان با این محدودیت و منابع ارضی بریم وارد بکنیم.
بله حتما این موضوع به حال اهتمام جدیتر کمیسیون کشاورزی رو طلب میکنه. آقای ایمانی
حتما یک شنبه آینده حتما یکی از موارد شما رو خواهی پرداخت.
بله آقای ایمانی، حالا آقای ابراهیمی میگن که نظرشون هستش که مثلا رو 2500 تا 2700 قیمت بسته بشه رو نرخ تضمینی.
بله.
شما با توجه به عدد رقمایی که اشاره فرمودید الان در بنیاد ملی گندم کاران کشور چه عددی رو بین این رقم ها مثلا معطوف به یک بازی برد برد بین دولت و گندم کاران میبینید؟
بله ببینید، ما کشاورزا زیاد توقع ما بالا نیست، یعنی با سود کم هم قانع هستیم.
دقیقاً
ما در دو هفته قبل هم فکر کنم حالا بیشتر یا کمتر که در کمیسیون کشاورزی با آقای کیخا رئیس کمیسیون جلسه ای داشتیم، ما آنالیز هزینه‌های تولید رو خدمت ایشان عرضه کردیم. تقریبا قیمتی که ما اونجا داده بودیم بر اساس هزینه‌های تولید و تورمی که در اون زمان بود 2550 تومان ملاک عمل ما بود.
بله.
لذا الان هم ما از کمیسیون محترم کشاورزی که در واقع بخش تخصصی کشاورزی کشور در مجلس هست باید به این قصه ورود پیدا بکنه. ما چیز بالاتر از قانون نمیخوایم که مثلا بگیم حالا توقع ما رو ببریم بالا، حالا مثلا فرض کن تراکتور 87 میلیونی ما شده 168 میلیون، ادوات ما 4 برابر شده، کوت ما همونطور که آقای ابراهیمی هم فرمودن ما از 4 میلیون و 500 هزار تن مصرفی کوت در کشور فقط 2,200,000 تنش رو یارانه داره، از بقیش رو کشاورز به صورت آزاد داره تهیه میکنه.
بله.
یا اگر دولت محترم ارز یارانه دار به سموم میده، این ارز یارانه دار و این سموم یارانه دار به صورت آزاد به دست ما میرسه، یارانه دار به دست ما نمیرسه. لذا به خاطر همین هم است که هزینه تولید ما افزایش پیدا کرده. ما مجلس محترم رو ناظر بر اجرای قانون میدانیم بر اساس قانون اساسی.
بله.
و انتظار ما بر این هست که دوستان ما ورود بکنن روی این قصه، چیزی فراتر از قانون نباشه. نمیخوای مثلا اون چیزی که قانون میگه و اون چیزی که در قانون لحاظ شده رو اگر دوستان ما پیگیری بکنن محقق بشه، ما تشکر میکنیم ازش.
بله آقای ابراهیمی، خب توقع به جایی هم هست به حال جامعه گندمکاران کشور ما که حالا آقای ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاری کشور هستن که حالا اشاره فرمودید یک شنبه هفته آینده موضوع مهمه در دستور کار کمیسیون حتما این بحث خواهد بود. آیا میشه از ظرفیت‌های دیگری استفاده کرد کمیسیون که مثلا هم آقای نوبخت بیاد تو کمیسیون، وزیر جهاد کشاورزی بیاد، به حال کسانی که تاثیرگذار هستن بر تغییر این قیمتی که الان اعلام شده، حتما به حال این حق کشاورزان که واقعا قشر مظلومی هم هستند و واقعا همونطور که ایمانی هم اشاره کردن واقعا زیاده خواه هم نیستن، محقق بشه و به هر حال با امید بیشتری به فعالیت بپردازن.
بله بله حتما. اصلا این موضوع چیز کوچیکی نیست، منهای در واقع سود و زیان کشاورز عرض کردن که امنیت
بله در اقتصاد کلان
تحت تاثیر قرار خواهد داشت، حتما بهش میپردازیم. اونتا دو تا اشکال این قضیه داره. اولا فرصت خرید تضمینی که قانون گذار در سال 68 در واقع بهش پرداخته، گفته آقا به خاطر اینکه کشاورز سرمایه گذاری کرده و ضرر و زیان نکنه، یک حداقلی رو که در واقع بتونن کمک کنن سیستم دولتی خریداری کنن، ولی اگر بازار کشش بیشتری داشت به بازار عرضه کنن. در گندم این نیست، ما در گندم بازار آزاد متاسفانه یعنی در واقع به شکلی اجازه ندادن که رشد بکنه. خریدار انحصاری دولت توسط حالا مراکزی که در نظر گرفتن، وقتی هم که شرایط یه مقدار سخت میشه با بگیر و ببند و نمیدونم با ابزارهای در واقع تحکمی سعی میکنن کشاورز و حتی خریدارای واسطه رو مجبور بکنن که تحویل سیلوها بدن، که این اصلا اثر خوشی نداره. در دوستا من شاهد این قضیه بودم. اونجا آنچه که مشخصه، ما متاسفانه از مسئولین بارها و بارها بخش حمایت از کشاورز رو میبینیم، ولی به وهله عمل که میاد میبینی با تنگ نظری تمام باش برخورد میکنن.
درسته. حالا انشالله که با پیگیری شما در کمیسیون کشاورزی مجلس و به حال اهتمام جدیتری که دولت و شورای اقتصاد داشته باشه این عدد تغییر بکنه. آقای ایمانی ما در یکی دو دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من عرض کنم خدمت شما که ما همه باید دست به دست همدیگه بدیم و از زحمات چندین ساله خود دولت محترم که واقعا در بحث خودکفایی تلاش‌های زیادی شده، زحمات زیادی کشیده شده، وزارت محترم جهاد کشاورزی، کشاورزان سخت‌کوش تلاش کردن در این چند ساله که ما 7 میلیون تن واردات رو به اصطلاح آوردیم، کشور رو خودکفا کردیم.
بله.
یعنی الان که 7 میلیون تن واردات نداریم، نیاز داخلی رو با زحمات عرض کردم، هم خود دولت محترم، هم وزارت جهاد کشاورزی، هم کشاورزان عزیز در سراسر کشور که تلاش کردن بتونیم این خودکفایی رو مستمرش بکنیم، ادامه دار باشه. یعنی نباشه که ما با تدبیرهای نادرست، تصمیمات نادرست، خدایی نکرده برسیم به روزی که برای خودکفایی کشور باید گریه بکنیم و برای واردات یک تیمی، یک گروهی جشن بگیرن.
درسته. انشالله که این اتفاق بیفته. ممنونم از شما آقای ایمانی که در این گفتگو با ما همراه بودید. شبتون بخیر باشه. آقای ابراهیمی، از شما هم سیمان سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. من فقط یه نکته را عرض
کنم.
الان بحثی که هست، ما وزارتخانه مورد اشاره‌مون از جهاد کشاورزی نیست. آنچه که باید اصلاح کنه شورای اقتصاده.
بله، دقیقاً.
شورای اقتصاد در واقع باید حل بکنه و این کوتاهی را من متوجه کل دولت می‌دونم، نه وزارت جهاد کشاورزی.
بله، درود بر شما. شب شما بخیر باشه.
شب شما.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، و جناب ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی. شما از آن شنونده همچنان برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به راهبرد هشت و شعبی عراق در تدارک انتقام از صهیونیستا بعد از قطعی شدن در واقع حملات رژیم صهیونیستی به مقر این نیروها در عراق. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب صدرالحسینی، سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، توضیحی بفرمایید برای عزیزان شنونده که بیشتر مطلع بشن از به حال قطعی شدن بحث حمله رژیم صهیونیستی به مقر هشت الشعبی در عراق و رویکردهایی که به حال جریان هشت الشعبی در قبال این مسئله رو داره بیشتر بازخوانی بکنه.
بله. جناب عسکری، همونطور که مطلع هستید، از حدود چند ماه پیش به بعضی از مراکز هشت در عراق حملات پهبادی انجام شد و در این رابطه یک نامشخصی وجود داشت، اما این مسئله مشخص بود که کسانی که به استقلال و تقویت مسائل نظامی امنیتی عراق هیچ علاقه ای ندارن و علاقمند هستند که در این کشور مسائل بره به سمت ناامنی ها و به دلیل اینکه در طول تشکیل هشت نشان داده شد که هشت میتواند یک بازوی بسیار مستحکم برای ایجاد امنیت در عراق باشد، انگشت اشاره رفت به سمت آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی.
بله.
خب واقع هم این هست که در بعضی از پایگاه های آمریکایی در عراق امکانات پروازی برای پهپادها هم وجود دارد، ولی اینکه آیا با فاصله بسیار دور از رژیم صهیونیستی به پایگاه های هشت این پروازها صورت گرفته باشد جای شک و شبهه وجود داشت. اما در چند روز گذشته تقریبا یک مقدار این موضوع روشن شد.
بله.
که رژیم صهیونیستی با آمریکایی‌ها هماهنگ بودند و توانستند از امکانات و پایگاه‌های آمریکایی‌ها استفاده کنند و این ضربات رو بزنند. البته یک نکته ظریفی هم در این رابطه وجود داره و اون این هست که معرفی رژیم صهیونیستی به تنهایی برای این اقدامات خیلی به نفع رژیم صهیونیستی است و خود اونها علاقمند هستند که به این نام معرفی شوند. این نشان دهنده چند چیز است. یکی این که توانمندی ما برای حملات در نقاط مختلف دور از مناطق پیرامونی هم فراهم است. و نکته بعدی این که آقای نتانیاهو بتواند شکست‌های داخلی حزب خودش و مشکلاتی که در راستای انتخابات به وجود آمده رو بپوشاند. بنابراین در راستای این موضوع باید توجه داشته باشیم که قطعا و یقینا رژیم صهیونیستی توانسته از امکانات امریکایی‌ها استفاده کنه و امریکایی‌ها این اجازه رو به او دادن. اما اگر همه اقدامات رو از شناسایی و در حقیقت انجام این عملیات به نام رژیم صهیونیستی نوشته بشود، این یه مقداری هنوز مشکوکه و باید با یک دقت نظر کامل به اون پرداخت.
بله آقای دکتر، حالا اگر بخوایم راجع به ظرفیت‌هایی که برای به حال انتقام از صهیونیست ها در هشت و شعبی بررسی بکنیم، این ظرفیت ها رو به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، یکی از موارد مختلف این است که ما نباید تصور بکنیم که موضوع انتقام گیری به مفهوم فقط انتقام گیری نظامی است و یا اینکه فقط میتوانن کسانی این انتقام رو بگیرن که یک مرز مشترکی داشته باشن و یک اقدام مشابه انجام بدن.
بله
قطعا و یقینا ما در تاریخ انقلاب اسلامیمون این رو فرا گرفتیم که به انقلاب اسلامی ضربات مختلفی در موقفهای مختلفی وارد شده، اما انتقام گیری او ممکنه با یک زمانبری در حقیقت کوتاه یا میان مدت صورت بگیرد. و قطعا هشت هم با توجه به الهام گیری از انقلاب اسلامی در ارتباط با این موضوعی که جناب عالی فرمودید،
بله،
عجله‌ای برای انتقام گیری نخواهد داشت. اما اینکه حتما انتقام این اقدام خواهد گرفته خواهد شد در دستور هشت قرار میگیره. و نکته بعدی این است که با توجه به حضور رزمندگان مقاومت در نزدیکی‌های مرز رژیم صهیونیستی و یک پارچگی جبهه مقاومت، بعید نیست که هشت با کمک جبهه مقاومت در این مرز گستردهی که خدمتون عرض کردم دست به یک اقداماتی بزنه که رژیم صهیونیستی نسبت به این اعلام در حقیقت انجام این اقدامات رو پشیمان بکنه.
بله متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر صدرالحسینی، با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید، شبتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص برنامه هشت شعبی عراق در تدارک انتقام از صهیونیست ها گفتگوی من رو شنیدید با این دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو میتونید از طریق دانلود برنامه کاربردی رادیو از طریق سایت ایران صدا به همه شبکه‌های رسانه ملی در حوزه صدا دسترسی داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو که در هر زمان و مکانی که هستید برنامه‌های 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید. دعوت میکنم یک بخش خبری رو هم شنونده باشید. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت بخش خصوصی بدون تردید بعد اصلاح قانون تجارت اذعان دارد. این قانون با حوصله و دقت زیاد در مجلس در حال بررسی و هیچ عجله و شتابی در بررسی این لایحه وجود ندارد. وی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو افزود این قانون با شرایط تجارت جهانی و همچنین تجارت مردم با یکدیگر همخوانی ندارد و به همین جهت کسی وجود ندارد که اصلاح این قانون را ضروری نداند.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب مطابق چهارشنبه های برنامه بدون خط خوردگی در این بخش و در بخش رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم آقای عسکری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی بفرمایید که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بیشتر چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار دادند و از چه ابعاد و زوایایی تحلیل‌های خودشون رو به مخاطبینشون عرضه کردن؟
رسانه‌های بیگانه در هفته که گذشت 4 محور رو راجع به صحبت کردند که این 4 محور رو من سریع عرض میکنم خدمتتون، چون تکنیکی استفاده شد که
ما 6 هفته فرصت داریم. آقای دکتر
خب خدا رو شکر، 4 محور رو راجع به صحبت کردند. محور اول بحث حوزه یمن بود و کلیه اتفاقاتی که در واقع بین انصار الله و بین نیروهای متجاوز سعودی و امریکایی علل خصوص در کتاف در واقع رخ داد و به ما تبعش افتضاح نظامی بود که در واقع گردن عربستان رو گرفت، که حالا عرض میکنم که اتفاقاتی رو پیوستش افتاد. محور دوم که خیلی راجع بهش در واقع صحبت کردند بحث در واقع دستاوردهای سفر در واقع روحانی به نیویورک بود، که البته بیشتر از منظر ذم در واقع این دستاوردها وارد شدند، چون یک خط خاصی رو پیگیری میکردند. بحث سومی که راجع بهش خیلی در واقع اینها پرداختند جمعی رسانه‌های بیگانه، موضوع در واقع اختلافات داخلی در ایران بین جریانات سیاسی، علل خصوص با نزدیک شدن به در واقع انتخابات مجلس از یک طرف، بحث اعتراضات صنفی مثل بحث کارگران از طرف دیگه، و از سمت دیگه بحث صدور احکام قضایی که برای برخی از افراد علل خصوص در رده های بالای اجرایی در ایران که توسط قوه قضاییه در واقع رخ داده در واقع بهش پرداختند. و محور چهارم بحث اربعین هستش. اربعین رو با یک محور خیلی عجیب و غریب شروع کردن که حالا اون هم به پیوست عرض خواهم کرد. رسانه‌های بیگانه در این هفته که گذشت اینها از خیلی وقت پیش روی تکنیکی کار میکردن که این تکنیک عنوانش تکنیک فرایند خبر 360 درجه بود. این 360 درجه رو اینها در یک محیطی آزمایشگاهی، اهم از مثلا فرض کنید یک برنامه درجه 3 صبحگاهی در مثلا بی بی سی فارسی شروع میکردند، بین سایر رسانه ها این رو میچرخوندند، رسانه های مجاورشون مثل مناطا، ایران اینترنشنال، صدای امریکا، دویچه وله و غزل هازا، این رو منتقل میکردند به سایر فرمت های رسانه ای اهم از رادیویی و فضای مجازی، می آوردنش کف خیابون، مجددن جمعش میکردند و تبدیلش میکردند به یک موضوع دیگه. یعنی با فرایند 360 درجه مدتی است که دارن موضوعات مرتبط با ایران رو یا حول و حوش ایران رو در واقع بررسی میکنند. با تأکید بعد این در واقع تکنیک، این 4 موضوعی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی راجع به شروع کردن به در واقع پرداختن، که حالا اهمش رو به نسبت موضوعات من خدمت شما عرض کردم.
بفهمید.
راجع به بحث یمن، رسانه های بیگانه تا قبل از اینکه این سلسله فیلم هایی که توسط سخنگوی انصار الله مطرح بشه نسبت به در واقع برتری و تسلط میدانی بر نیروهای در واقع عربستان سعودی، دست برتر رو از آن امریکا و از آن عربستان میدونستن، اما به محض اینکه ورق روی زمین بعد از آرامکو برگشت، اینها آمدن رفتن به این سمت که اساساً موضوع یمن یک بحث سیاسی میطلبه، باید از مباحث نظامیگری اینها فاصله بگیریم. این خاصیت رسانه‌های بیگانه است، هر وقت در میدان نبرد مغلوب میشه در واقع طرف خواستشون، بلافاصله جنگ رو به فضای رسانه‌ای و به شدت رسانه‌ای در واقع سوق میدن. تمام تلاششون رو دارن میکنن که 2 محور رو در همین بحث مطرح کنن. محور اول این که در واقع اساساً یمنی ها در واقع افراد جنگ طلبی هستند که حاضر نیستند با در واقع عربستان کناری ها، به همین منظور بحث صلح و نمیدونم آتش بس در 4 نقطه و اینها رو شروع کردن مطرح کردن. و نکته دوم که اساسا میگن یمنی ها باعث به هم ریختن انضباط منطقه شدن چون ایران، جمهوری اسلامی ایران پشت سرشون قرار گرفته و انتصاب مکرر و مستمر در واقع این موضوع به ایران هم در حوزه آرامکو و هم در سایر حوزه ها در دستور کارشون قرار دادن، که البته شنوندگان محترم این رو حتما مد نظر داشته باشن، نه امریکایی ها نه هیچ دولت دیگه ای حتی یک سند نداره راجع به اینکه جمهوری اسلامی ایران مثلا در موضوع آرامکو فعال مالشا و مستقیم بلافاصله بوده، چون اگر داشتن رسانه هاشون تا به امروز شما شک نکنید که خلاصه ورق رو به گونه دیگه ای برمیگردون. اما در حوزه دوم اینها آمدن وقتی که ما به محض اینکه در حوزه منطقه‌ای شاهد پیروزی های مقاومت هستیم، اینها موضوعات به داخل کشورها میکشونن. در حوزه مبارزه با مفاسد و جرائم تا قبل از این رسانه های بیگانه همیشه اینجوری میگن، میگفتن که در جمهوری اسلامی فساد زیاد است، در رده های بالای اجرایی وقتی فساد اتفاق میفته سیستم مقابله نمیکنه، مردم بریزید تو خیابون، از حقتون دفاع کنید و طلب مبارزه با مفاسد رو داشته باشید. بله. حالا به محض اینکه دستگاه قضایی آمده و برخی افراد در رده های بالای اجرایی در ایران رو محکوم کرده، حکم قطعی داده و داره با فسادشون برخورد میکنه، حالا از این ور در واقع علم رو برداشتن که مردم چه نشسته اید که یک جریان سیاسی میخواد از یک جریان سیاسی دیگه انتقام بگیره و این به معنی تشویه حساب و تشویه سیاسی در داخله. یعنی شما اساسا نه زیر آفتاب این رسانه های بیگان ها نمیتونه بشین، نه زیر سایه شون برخورد بشود، یک سوژه رو پیگیری میکنن، برخورد نشود سوژه دیگه رو شروع میکنن به در واقع آنالیز کردن. پس راجع بحث داخلی هم تو این هفته مرتب روی این در واقع یکی به نعل و یکی به میخ زدن رو در حوزه مفاسد اینها بردن جلو. اما خیلی سریع از کنم از این حوزه محور سوم و چهارم راجع به بحث اربعین، یک کار عجیبی رو دارن انجام میدن و اون هم مشوش نشون دادن و مقشوش نشون دادن فضای عراقه. علل خصوص یکی در عراق ما یکی دو تا حالا تجمعی داشتیم، یکی دو تا اعتراضی داشتیم به برخی از موضوعاتشون، آمدن و اینو به بحث اربعین دارن در واقع پیوند میزنن. شما ببینید رسانه های بیگانه راجع به مصر همین کار رو کردند، راجع به عراق هم دارن همین کار رو میکنن، چون نتوانستند در حوزه میدانی در واقع موفق باشند، که روزنامه‌های خیلی سریع در واقع امریکایی یک در واقع یادداشتی رو می‌نویسه به نقل از یک در واقع تحلیلگر اسرائیلی،
بله،
و اعلام میکنه که در واقع
دکتر ما یک دقیقه فرصت داریم.
بله، روزنامه رایلیه اون بود که این رو اعلام میکنه که برای گمراه کردن ملت های عربی بهتر اسرائیلی ها برن به این سمت که ایران رو دشمن شماره یک منطقه و اعراب در واقع جلوه بدن. این تجلیش در اربعین خواهد بود از سمت رسانه های بیگانه به این نفع که اساسا فضایی که در اربعین اتفاق میفته یک فضای اجماع میهمانی یا میزبانی است. تأکید بر این عرب و عجم اگر تأکید کنیم بر برخی از اون سریال مختار، دقیقا میبینیم که رسانه های بیگانه با همون متد شروع کردن به کار کردن، که این رو شما در روزهای آینده متاسفانه بیشتر خواهید.
بله، متشکرم از جناب علی آقای دکتر داوودی عزیز که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. از شنونده در بخش رصد همراه بودیم با آقای دکتر داوودی، کارشناس حوزه رصد. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی که تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو همراه با نقد و بررسی اونها توسط کارشناسان زیرفت به اطلاع من